خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات بفرستیم. من سعی میکنم این بخش دوم رو خیلی سریع عبور بکنم، فقط یک طرح بحث جدی بکنم. بین آموزش جنسی، تربیت جنسی و اقتضائات جنسیت در تعلیم و تربیت تفاوت هست. یک مسئله خیلی معضل ساز در فرایند تربیت جنسی در ایران این بوده که، و خیلی جاها، مسئله تربیت جنسی و مسئله اقتضائات جنسیتی در تعلیم و تربیت تقلیل داده شده به مسئله آموزش جنسی. هر وقت راجع به مسئله تربیت جنسی حرف زدیم، فکر کردن راجع به مسئله آموزش جنسی حرف می‌خوایم بزنیم. هر وقت راجع به آموزش جنسی حرف زدیم، فکر کردن منظورمون آموزش نحوه رابطه جنسی یا دستگاه جنسی بدن انسان‌ها، و بعد مباحث حول همین مطلب چرخیده که کی باید به بچه راجع به مسائل جنسی حرف زد، کی باید توضیح داد رابطه جنسی چگونه است، راجع به کنجکاوی در مورد این موضوع در مورد بچه چیکار باید کرد. مسئله تقلیل پیدا کرده به این، در حالی که اصلا مسئله تربیت جنسیتی اعم از مسئله آموزش جنسی است و بسیار کلانتر، مهمتر و گسترده تره. و اگر به اون مفهوم تربیتی، به مسئله تربیت جنسی نپرداخته باشیم، آموزش جنسی به غیر از معضل چیزی نخواهد ساخت. تربیت جنسی یعنی چی؟ تربیت جنسی یعنی توجه به اقتضائات تمایز جنسی دختر و پسر در تربیت. این تربیت جنسیتیه، توجه به اقتضائات تمایز جنسیتی دختر و پسر در تربیت. یعنی مثلا اگر من میفهمم که ادراک دختران با ادراک پسران با هم متفاوته، مدل تربیتم متفاوت میشه. اگر میفهمم در فلان بازه سنی هویت دختران ساختش با هویت پسران متفاوته، مدل تربیتم متفاوت میشه. حالا تربیت جنسی چیست؟ ناظر به مسائل جنسی اقتضائات تربیتی رو لحاظ کردن. مثلا مفهوم ارتباط، شما مفهوم ارتباط رو باید در ذهن دون جوان حل کرده باشین تا بعدن راجع به ارتباط جنسی یا ارتباط با جنس مخالف حرف بزنید. اون راجع به مفهوم ارتباط و نسبتش با فرآیندهای تربیتیش هیچ تجربه ذهنی نداره. شما راجع به چالش ارتباط، تنظیم نحوه ارتباط، دلیل ارتباط حرف نزدی، بعد راجع به ارتباط جنسی میخوای حرف بزنی. مثلا ارتباط دوستانه دختران حاصل یک جور علقه عاطفیه، ارتباط دوستانه پسران خیلی وقتا حاصل یک جور ارتباط ناظر به نیاز و تعامله. خب تو مفهوم ارتباط رو تو ذهن دختر نوجوان ساخت ندادی، بعد ازش راجع به ارتباط جنسی حرف میزنی. دوچار تعارض در ارتباطه، مفهوم ارتباطه. میگی چرا دلش میخواد با جنس مخالف ارتباط داشته باشه؟ فکر میکنی مشکلش گرایش به جنس مخالفه؟ نه، بماند که خب مشکلش در چیه؟ در خود مفهوم ارتباطه. خلأ ارتباطی داره، خلأ ارتباط رو حل نکرد. این تو تربیت جنسی بحث میشه. تو به جایی که بیای سر این بحث کنی که آقا اولا رابطه با جنس مخالف چه عوارضی دارد، حالا چجوری پیشگیری کنیم از این که حوادثی پیش نیاد، یا اگر رخ داد چجوری پیشگیری کنیم از این که زیادی بد رخ ندهد، این میشه آموزش جنسی. بعد سوالی میشه که آیا ما روش‌های پیشگیری از مثلا بارداری رو در مورد روابط جنسی نوجوانان بهشون یاد بدیم یا نه؟ این که مسئله تربیت جنسی نیست، خیلی عقب‌تر از این باید بحث کنید. شما راجع به خود مفهوم ارتباط و نیاز نوجوانان دختر به ارتباط حرف نزدی، بعد میگی چرا الان گرایش به جنس مخالف پیدا کرده؟ خب چون تو به اندازه کافی ارضاء عاطفی مورد نیاز اون رو تو خونه در مورد مسئله ارتباط ایجاد نکردی. مثلا نقش تربیتی پدر برای دختر در مسئله تربیت جنسیتی خیلی مهمه. خلأ نقش تربیتی پدر تو خانواده حل نشده، شما داری بهش آموزش جنسی میدی، بیشتر تحریکش داری میکنی به جای رشد مسئله. الان به جای اینکه دست بذاری رو اینکه چرا تو با یه پسری مرد، مادره به من میگفتش که این من فهمیدم با یه پسری مرتبطه، میخوام شب تو خواب برم بزنم تو سرش بکشمش، میترسم. میخوام بهش بگم میترسم فرار کنه. میخوام به باباش بگم میترسم بکشه. چیکار کنم؟ میگم تو چرا متمرکز رو این کنش بچه شدی؟ برو عقب‌تر. این یه خلایی داره توی همچین جامعه واقعی که داره به این اونو میتونه حل کنی؟ یه کار غلط هم کرده، اون کار غلط حل میشه، اینقدر پیچیده نیست. هر چقدر هم این کار غلط پیش رفته باشه میشه درمانش کرد. به جای اینکه بگی سرکوفت بزنی به این بچه که چرا این کار کردی، نمیگی او اشتباه نکرده، برگرد به اینی که این اشتباه حاصل از چه بستری تو اون فرایند بوده. این میشه تربیت جنسی. یعنی سوال از تربیت جنسی خیلی مهمتر از سوال از آموزش جنسیه. بسیاری از چالش‌های مشاوره ما توی این حوزه اینه که تا راجع به تربیت جنسی حرف می‌زنیم سرگرم مسائل آموزش جنسی میشن. کل بحثی که من می‌خواستم توی این مقطع بگم اینه، حالا جزئیاتی داره، که تفکیک کنید بین آموزش جنسی، تربیت جنسی و اقتضائات جنسیتی تعلیم تربیت. مثلا تو بحث اقتضائات جنسیتی تعلیم تربیت شما راجع به هدایت تحصیلی دختران حرف بزنید. این نه، یعنی مثلا ما فکر کنیم بی سی، سند بی سی راجع به آموزش جنسی به کودکان حرف زده، اینو کردیم علم، میگیم آقا سر صدا میکنیم آقا این چقدر بده که راجع به آموزش جنسی به کودکان حرف زده. بابا اون اصل حرفش تو تربیت جنسیش زده، اون خیلی خطرناکتر از این مسئله آموزش جنسیشه. بعد تو اگه وقت میگه نه ما این بخش 20 رو اجازه نمیده این کارو نمیکنیم، خب اصلش رو چیکار میخوای بکنی؟ اون تعریف محتوایی از تربیت جنسیش چالش داره. و ما یه لحظه نگاه کنین از بالا ببینیم ما چقدر اقتضائات جنسیتی در تعلیم و تربیت داریم. کتابا با هم فرق میکنه، هدایت تحصیلیشون با هم فرق میکنه، تعریف مدرسه‌مون با هم فرق میکنه، مدل معلمیمون با هم فرق میکنه. یه دیداری ما سال 80 و چند با بزرگوارانی در یکی از شوراهای کلان آموزش پرورش داشتیم، از مسئولین کلان کشور تو این فضاها. من شروع کردم به نقد جدی سیستم و طراحی آموزش پرورش و بحث‌های مفصلی که ما داشتیم و همه حالا شنیدن. و یکی از این بزرگوارانی که حتما همه میشناسید از روحانیون برجسته اثرگذار تو این فضاها گفتش که این چه وضعشه شما جوانای انقلابی سیاه نمایی میکنید و همه چیو فلان میکنید و فلان همه مسائل. بعد میگیم ما انقلابی هم هستیم وقتی از خروجی های انقلاب دفاع نمیکنیم. گفتم مگه آموزش پرورش انقلاب شده؟ من نمیدونستم آموزش پرورش انقلاب کردید. من ندیدم، من کی آموزش پرورش انقلاب کردید؟ یعنی مثلا عکس شاه اول کتاب بود، الان عکس حضرت امام میذاریم حل شد؟ این که چیزی عوض نشه. زنا با کدوم میرفتن سر کلاس، الان با مانتو میرن سر کلاس. الان تربیتتون مدل خب ما تغییر ندادیم. اینا سوالای تربیت جنسیه، اقتضائات جنسیتی در تعلیم و تربیته که شما بنیادهای مدل تعلیم تربیت در نسبت با جنسیت رو باید باز تعریف کنید. وقتی میفهمیم که بروز جنسی بچه‌ها در سنین مختلف بین دختر و پسر متفاوته، در طراحی مدرسه و مدل آموزش باید لحاظ کنیم اینو. در چه سنی، چه مفهومی، در چه مختصاتی باید دیده بشود. وقتی تفاوت ادراکی شناختی دارن دختران و پسران با هم، اینو باید در مفهوم تربیت لحاظ کنیم. تربیت دینی دختران با تربیت دینی پسران فرق میکنه. اینو باید تو اقتضائات تعلیم و تربیت جنسیتی لحاظ بکنی. اینا فرق داره با هم. اینو نمیشه تقلیل داد به مسئله آموزش دستگاه تناسلی به بچه‌ها. بعد کی اتفاق بیفتد؟ این چه ربطی داشت؟ من الان دارم به بچه دینی یاد میدم، علوم دینی، اونم به عجیب ترین وضع ممکن. کی، چه جوری، با چه مختصاتی، چه زمانی، با دختر پسر متفاوت تعریفش. این که شما به اقتضائات جنسیتی تربیت بپردازید نباید تقلیل داده شود به آموزش جنسی و نباید تربیت جنسی هم تقلید داده شود به آموزش جنسی. این یک تمایز مهمه که محل مطالعات مدونه. اینو فقط در یه طرح بحث اولیه میکنم از این جهت که این باب مطالعاتی سگانه رو برای خودتون باز بکنید. به عنوان کسانی که کار مشاوره و تربیتی خواهید کرد، اینا حوزه های مطالعاتی کاملا متمایزی از هم میسازن با کلی منبع متفاوت برای مطالعه که من حالا شاید بعدن تو پیوست مکتوبی که خواهم داد یه تدی منبرم برام در هر کدوم معرفی بکنم. این این بحث
یعنی مبانی تربیتی قرب مهمه، اون فلسفه‌ای که برای مبحث جنس داره مهمه، نه این بحثی که ما اینقدر سر صدا
می‌کنیم. اینا بخشی که تو بخش اول گفتمه، اینا همه خیلی مهمه. اما حرفم اینه، میخوام بگم حتی وقتی میخواین شروع کنین مبانی اندیشه اسلامی در تربیت جنسی رو لحاظ کنین، نشینین به گزارهایی که فقط راجع به آموزش جنسی حرف زدن. میگیم آقا نظر اسلام در مورد تربیت جنسی چیست؟ میگن پیغمبر فرموده از 6 سالگی بچه رو دختر رو بغل نکنین. پیغمبر فرموده که مثلا از فلان سن دختر رو از محل خوابش رو از مادر پدر جدا کنین. بله، اینا گزاره‌های آموزش جنسی اسلامه، نه تربیت جنسی. تقلیل ندین به مفاهیم تربیت جنسی در اسلام و به 4 تا گزاره‌ای در حوزه آموزش جنسی. بله اینا مهمن، به شرطی که تقلیل داده نشن. این خیلی مهمه. این که من نکته دقیقم اینه، اینا رو از هم افراز بکنیم و در همه این حوزه‌ها بهش بپردازیم.
اینقدر ما اینجوری زن ضعیف عمل کردیم، اصلا عمل نکردیم که کتابای در مثلا بچه‌ها کلاس دوم برای دختران، چون وارد مثلا به مرحله که مثلا کلاس سوم خواهم بشن و کلاس دوم سوم توی هدیه هاشون آموزش نماز رو دارن، همین کتابا رو پسرا هم تو همین سن می‌خونن.
بله
و همون احکامی که دخترها توی اون سن اصلا خیلی پیشش نیازن همونا مثلا
پسرا. حالا تازه شانس آوردیم که مدتی است به این فکر کردن که کتاب‌های متفاوت لازمه، ولی کتابا چیان؟ مثلا سبک زندگی نوشتن برای دخترها متفاوت و پسرها متفاوت در دبیرستان. بعد ببینیم چه جوری داره تدریس میشه. نمیخوایم سیاه نمایی کنیم ما، این تلاش‌ها تلاش‌های در حال رشدن، حتما مأجورن حتما، ولی باید به اینا خیلی عمیق‌تر نگاه کرد. الان مثلا سبک زندگی دختران نگاه می‌کنی کتاب عمیق و خوبیه در جهات مختلف، ولی اونی که دستمایه شده اینه که راجع به خواستگاری مثلا حرف زده. اگر اومدن خواستگاری چیکار کنیم؟ دست می‌گیرن مثل کتاب‌های تنظیم خانواده دانشگاه هست. یعنی ما اونی هم که قرار لحاظ کنیم اینقدر اومدیم پیورلی تفکیک کردیم از بقیه حوزه‌ها که بچه اینو گرفته مسخره. اینم داره بابا این بعد تو کتاب فیزیکش راجع به سبک زندگیش حرف بزنه.
اصلا دیگه اون شکل شخصیت و فکرشون شکل گرفته.
زیر ساختش بعد تو مقاطع پایین‌تر شد.
آخر می‌ذارن بچه‌های کندوی حالشون به هم می‌خوره از این کتاب.
خب. اینم یه چالش بزرگه. حالا ما نمی‌خوایم راجع به نقد نظام تعلیم تازه حرف بزنیم. والله می‌دونین چالش کجاست؟ آموز پرورش میگه که من کنکور بدم میاد. پس من کنکور رو لحاظ نمی‌کنم. من از کنکور بدم میاد. وزارت علومم میگه که من به کنکور کاری ندارم. من ورودی می‌خوام. دو تا سازمان مستقل از هم داریم، وزارت آموزش و وزارت علوم. این وسط سازمان سنجش وایساده، یه پاشو گذاشته اینجا یه پاشو گذاشته اونجا. میگه من میخوام کنکور بگیرم. فهمش بهش میگه آقا چرا این محتوا 12 اون گذاشتی؟ میگه وقتش همینه. میگه آخه میخوام کنکور بده، به من چه، من کار کنکور ندارم. وزارت علوم میگه آقا اینا رو این یاد نگرفته تو اون مقطع، نتونسته بخونه کنکور خود. میگه من کاری ندارم، من به من هر کی سنجش معرفی کنه دانشجوه. سازمان سنجش میگه چیکار کنم؟ چون میگه آقا من مجبورم کنکور بگم، این هم جوابش چیکار کنم؟ بعد تست بگیرم. حالا شما رفتین یه بازار گنده واسش درست کردین، من یه آزمون تستی میگیرم هر کی قبول شد میاد، هیچ کس مسئولیتش بر عهده نداره. ولی آموزشش مثلا چی بگه؟ میگه آقا من تو این مقطع سن یه مقدمات نیاز داشت، یکیشو دهم گفتم، یکی 11، حالا بعد 12 بگم دیگه. مثلا تاریخ، ما یه تاریخ باستان دهم میگیم، یک تفصیلی از تاریخ باستان، یعنی بچه اشک 54 کی بوده میدونه، یک سال تمام صرف میکنه. بعد میایم یه تاریخ اسلام رقیق و ایران بعد از اسلام پایی 11 میگیم، تازه میخواد یه ارتباطی باش بگیره. بعد تاریخ معاصر، مختصات فعلی ایران، اینا رو همه 12 میگیم. 10 و 11 خوب تاریخ میکنه، 12 میخواد تست بزنه اصلا. بعد بهش میگیم تاریخ چه فایده داشتی؟ چه قصه های خوبی راجع به تمدن بود، راجع به مثلا که سکه رو در مصر چجوری میزدن در. بعد به آموزش میگیم چرا جاش اینجاست؟ میگه من به کنکور کاری ندارم. اینا حرفای نقد در طراحی نظام تربیت، اینا حرفای مهمیه. منتها مسئله اختزاعات جنسیتی اینجا خودش علاهده پررنگ میشه. ما چالشمون اینه که تو افواه عمومی به لحاظ کارشناسی الحمدلله تفکیک جدی شده، خیلی هم مباحثات تو این حوزه شده. تو افواه عمومی به خصوص در لایه میانی مشاوران و فعالین تربیتی ما، مسئله تربیت جنسی تقلیل داده شده به آموزش جنسی. این میخوایم رفع بشه. حواستون باشه ما وقتی میگیم تربیت جنسی، نه یعنی فقط صرف این بکنیم که دستگاه تناسلی بچه کی باید بشناسه، رابطه جنسی چه معنی میده، رابطه دختر و پسر کی باید برای بچه توضیح. نه، اینا سوالای پسینی از مطالعات مبانی تربیت جنسی است که خیلی سوالات مفصلی پس زمینش هست که عناصر متعددی برای طرح وجود داره توش که باید بهش پرداخت. خیلی از اجزاء واقعیت های وجودی دختر و پسر تمایزاشون اختزاعات تربیتی ایجاد میشه که منابع متعددی هست که حالا من تو لیست اون منابعی که ارائه کنم
پیش و پس هیچ کس نمیدونه. همون داره باور به بازی سندویسی اقلا مقابل از این خودشون که برنامه داره، ما اصلا هیچ برنامه ای نداریم، هیچ چیزی نداریم که
بخواییم
مثلا ارائه بدیم.
حالا اینقدر تیره نیست، برنامه های جدی وجود داره، کار پژوهشی دقیق هم شده، ولی موافقم با اتون که این به عرصه عمل فاصله داره تا برسه و اینا باید روش کار بشه. امثال شما ها انشالله این حلقه های واسطه برقرار میکنه. خب بحثی که من خیلی میخوام روش توقف بکنم، مسئله تربیت جنسی و اختزاعات زمان است. این خیلی مهمه. ببینید تربیت جنسی یک امر فرهنگیه، نه یک امر فقهی، نه یک امر حقوقی، نه یک امر صرفا فردی روانی. تربیت جنسی یک امر فرهنگیه. ذات فرهنگ اینه که در نسبت با زمانه تحولات وسیع پیدا میکنه. شما نمیتونین صرفاً با گزاره‌های فقهی، گزاره‌های فردی روانی و گزاره‌های مثلا حقوقی راجع به آموزش و تربیت جنسی تصمیم بگیرین. باید به مسابقه یک امر فرهنگی بهش بپردازه. نگاه به تربیت جنسی به مسابقه یک امر فرهنگی شما رو مجبور میکنه که به اختزاعات زمانه به تفصیل بپردازه. این خیلی مهمه. خب اگر به من بگن که در زمانه فعلی که به سرعت هم در حال دگرگونی و نضج متفاوته، مهمترین عنصر فرهنگی که در مسئله تربیت جنسی نقش ایفا میکنه چیه؟ من میگم زیست در فضای مجازی. این به شدت در مقوله تربیت جنسی اثر میگذاره و ما کمتر از این جهت بهش پرداختیم.
خب
یه موقع میخوام روی این وایسم، لازمه به دقت و تمرکزم هست، هر جوش هم احساس کردیم باید بیشتر تفصیل بدم به من بگیم. ببینید، تکنولوژی ها، یه وقت با یه تکنولوژی ساده مواجهیم، مثلا چکش، چکش یه تکنولوژی دیگه، من از ترکیب سنگ و چوب یه چیزی درست کردم که میتونم باهاش ضربه بزنم، این تکنولوژی صنعته. حالا فرق صنعت و تکنولوژی هم راجعش میشه حرف زد. یه وقت یک ابزاره، تکنولوژی یک ابزار. یه وقت اینه که تکنولوژی اینقدر اوج پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه که تکنولوژی ها به سیستم های اجتماعی تکنیکی تبدیل میشن، ابر سیستم های اجتماعی تکنیکی. مثلا مثال معروف این حوزه تو فلسفه تکنولوژی اینه که میگیم هواپیما یک تکنولوژیه، هواپیما یک تکنولوژی خیلی جدیه، برتر فعال، با دقت و جزئیات بالاست. اما مجموعه آنچه که منجر به یک پرواز هوایی و سفر هوایی میشه، شامل تربیت خلبان، آموزشش، فرودگاه ساختن، فرودگاه داری، فرایندهای اخذ بلیط، فرایندهای تأمین مالی، فرایندهای ارتباط تبلیغی با برای سفر، اینا همه یه سامانه بزرگن که دارن یک سفر هوایی رو محقق میکنن. اینم تکنولوژیه، همه اینا ذیل تکنولوژی هن. این ابر سیستم رو میگیم یک سیستم اجتماعی تکنیکی، یعنی فرودگاه یک سیستم اجتماعی تکنیکیه، زل حول یک تکنولوژی جمع شده اما کلی ابعاد اجتماعی تکنیکی داره. تکنولوژی ها هر چقدر که جلوتر میرن به سیستم های اجتماعی تکنیکی تبدیل میشن. فضای مجازی تا وقتی به مثابه یک ابزار صرف بهش نگاه میشه، یک ابزاره، شما در نحوه عمل میتونی درست به کار بگیری، مثلا میگن چاقوه، تو میتونی چاقو رو باهاش آدم بکشی، میتونی جراحی کنی، ابزاره. کجا چالش درست؟ آها، کجا چالش درست میشه؟ اینجا که سیستمی مثل فضای مجازی صرفاً یک ابزار نیست، یک سیستم اجتماعی تکنیکیه. سیستم های اجتماعی تکنیکی واقعیت ها و اقتضائات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، انسانی، روانی تزریق میکنن به کاربرانشون به صورت منسجم. به این میگیم ما سیستم های اجتماعی تکنیکی مثل نظریه های علمی نظریه بار هستن، فیوری لیدنن. یعنی چی؟ یعنی طراحیشون اقتضائاتی پشت سرش هست، فلسفه‌ای پشت سرش هست. هر دیزاین سیستم اجتماعی تکنیکی یک فلسفه پشت سرش هست. این یعنی ما میگیم کسی که مثلا داره گوشی آیفون رو تولید میکنه میره اول مطالعات فلسفی میکنه بعد این، نه، ما نمیگیم اینا دارن بنبانی فلسفی میچینن واسه اینکه ما را منحرف کنند، نه، این مجموعه این سیستم اجتماعی تکنیکی یه جایش داره به مجموعه از رویکردهای فلسفی وصل میشه، این مهندس هم کنشگر داخل این میدانه، مجموعه از مطالعات استراتژیک و مطالعات فلسفی که اینو سامان میده. یه مثال برای شما بزنم، مثلا میگن توسعه ابزارهای تکنولوژیکال قاعده بازار رو تبعیت میکنه، نگاه میکنن که چه چیزی بازار داره تولیدش میکنن. مثلا اگر سیستم تاچ بازار داشت، تاچ تولید میکنن، اگر مثلا دبل تاچ بازار داشت، تاچ، اگر مثلا دوربین بالا بازار داشت، اون رو تولید میکنن. خب یه سوال، مثلا به نظر شما اگر اعلام کنن که ما یه گوشی های موبایلی خلق کردیم که مثل کارت های بانکی هست که کارت خانواده است، پدر مال حساب پدره، اما کارت دست همه بچه هم هست، به میزانی که پدر تعیین کنه میتونن ازش استفاده کنن، ولی تمام تراکنششون میره تو حساب پدر ثبت میشه. به ما بگن که آقا یه سیم کارت خانواده تولید کردیم، سیم کارت مال پدره، تو میتونی به میزانی که صلاح میدونه پدر ارتباط برقرار کنی، همه ارتباطاتت هم تو گوشی پدر ثبت میشه. چند نفر میخرن؟ اصلا کار خوبیه یا کار بدیه؟ کاری نداری. به نظر تو جهان چند نفر متقاضیشن؟ خیلی. یکیش آقای اوباما. نه بابا، تو کل جهان پدر مادران نگران بچه‌شونه، همه در هر فرآیند فکری نگرانه که بچه‌شون داره با کی ارتباط میگیره. نمیخوام خودشون محدودش کنن، میخوام بگن آقا سامانه دست من هست، چرا چنیشتی تولید؟ مگه بلاز فنی کار سختیه؟ نه، چرا تولید نمیشه؟ این با اون مبانی طراحی شده در این فضا تناقض داره. اون فضا قرار یک سیستم تفردی بسازه. حالا توضیح میدم، اگر این محدوده را از این حوزه خارج کردی، با اون مبانی فلسفی دچار چالش میشه. نه بعد چنین چیزی همه گیر بشود. یک طراحی پشت زمینه این فضای تکنیکی، اجتماعی، سیاسی وجود داره که دیزاین شده. این طراحی توش انسان شناسی هست، توش نظام طراحی اجتماعی هست، یعنی توش لیبرالیسم نهفته است، توش اباحه گرایی نهفته است، توش آزادی به معنای رهایی نهفته است. انسان آزاد است یعنی رهاست، نامقید است. این با تعریف دیگه از مفهوم آزادی متفاوته. انسان باید احساس آزادی کند، نه آن که آزاد باشد لزوما. فرقش رو میفهمین؟ یه مثال بزنم. مثال اینا یه ذره حرفای باریکه. فرض کنید یه بچه‌ای رو در همون لحظه که به دنیا میاد، قبل از اینکه هیچ چیزی از عالم دیده باشه، من توی اتاق سفید دربسته‌ای که هیچ توش نیست بذارم، همونجا رشد کنه، بهشم دستگاه غذایی وصل کنم، غذاشم بهش برسه، همونجور رشد کنه، جلو بره، بیاد بزرگ شه. اون بچه احساس آزادی میکنه یا نه؟ احساس آزادی میکنه. فکر میکنه از همه امکانات موجود برخورداره. هر کاری هم دلش بخواد میتونه بکنه. هر جا هم دلش بخواد میتونه بره. حس میکنه آزاده کاملا. اما واقعا آزاده؟ نه. احساس آزادی یعنی آزادی؟ آزادی یعنی آزادی. فقط کافیه یه پنجره کوچیک یه گوشه پیدا کنه، نگاه کنه، دیگه احساس آزادی نمیکنه. چرا من نمیتونم برم بیرون؟ پروژه اینه، انسان باید در چنین فضایی احساس آزادی بکند. قرار نیست لزوما آزاد باشه، باید احساس آزادی بکنه. اینا مبانی فلسفی داره. ببینید ماها میشینیم اینجا حرف میزنیم، میگن برو شما به همه چی تیره نگاه میکنه. اونجا کل کتاب فلسفی های فیسبوک منتشر میشه، مقالات متعدد تحت عنوان فلسفی های فیسبوک، فلسفی های توییتر. اینا فلسفه است. یعنی چی؟ ببین مثلا چرا ما باید آدم‌ها رو عادت بدیم به اینا، حرفای جنسیتیه، دقت کنی، چرا باید آدم‌ها رو عادت بدیم به زیست تصویری؟ عادت کنه از هر چیزی تصویر ذهنی داشته باشه، به جای اینکه متن بنویسه عکس بفرسته. اینستاگرام ماهیتش اینه. چرا باید آدم‌ها رو عادت بدیم به جای اینکه تفصیل بدهند اجمال بدن؟ زیاد بنویس، متکثر ببین، ولی کوتاه. سطحشو زیاد کن، عمقشو کم کن. یعنی توییتر. چرا توییتر گفته فقط اینقدر کلمه میتونی بگی؟ آ چی میشد من بیشتر میتونم؟ توییتر مگه پیام رسان نیست؟ چرا اصرار داره همه هم عادت کنن به توییتر؟ کد بگیرید، تیتر بگیرید از توییتر. این یه مبانی فکری پشت سرشه. خوبه؟ بده؟ کاری نداریم. این مبنای فلسفی پشت سرشه. چرا تو اینستاگرام تو فلان تا اون قبل از اینکه آی جی تی وی بیاد شما یه دقیقه بعد فیلم می‌ذاشتی؟ یه دقیقه فیلم می‌تونی بذاری، یا عکس بذار، یه مقدار پست بنویس. چرا؟ چرا آدم‌ها باید یاد بگیرن طرف هر لحظه‌ای، بچه‌ای که تو این فضا زیست می‌کنه شما باید بشناسین. ببینین خیلی اینا نکات مهمیه، شما با من به عنوان مشاور درک کنین. ببینین ماها فضای مجازی به ما عرضه شده است، ما داشتیم زندگیمون رو می‌کردیم، بعد به ما یه ابزار عرضه شد، گفتیم چقدر خوب استفاده کردیم. اینا در فضای مجازی به دنیا اومدن، درک نمی‌کنه که این یک ابزاره که بهش عرضه شده. این فکر می‌کنه مختصات زندگیه. ببینید اون موقعی که به ما میگفتن که من خاطرم ماها کار کامپیوتری سنگین می‌کردیم، اون موقع ها هنوز ویندوز مثلا 95 تازه داشت، هنوز ما با داس کار می‌کردیم. نه مثلا شما دیدین داس، یعنی از این دیسکت‌های بی و ای و بچ فایل می‌نوشتیم و اینا. بعد ویندوز اومد، با موس میتونستیم بریم یه فولدری رو کلیک کنیم. گفتم عجب چیزی، من اینجا باید کلی کد می‌نوشتم، nc dot فلان کلیک می‌کنیم باز میشه. بعد اون موقع به ما گفتن دارن روی تکنولوژی کار میکنن که تو میتونی رو مانیتور بزنی. ما میگفتیم آقا جوک نکن، مگه معجزه که نمیخواد بکنه؟ آخه این یه سیم داره به اون وصله دیگه، این مانیتور شیشه است، این شیشه من کلیک می‌کنم انتخاب مثلا، مگه میشه کلیک بکنیم انتخاب؟ بعد که عرضه شد ما گفتیم چه امکان خوبی. الان شما یه بچه 2 ساله گوشی رو به دستش، اولین کاری که میکنه چه کار میکنه؟ اینجوری جابجا شیش ماه. به عنوان طبیعی یک قاعده طبیعی دیگه، ما جابجا شد اینو باید بزنیم دیگه. بعد ما آدم به خودش میگه چرا ما قبلا فکر نکردیم طبیعیش اینه؟ ما قبلا فکر نمیکردیم طبیعیش اینه، فکر میکردیم این اینجوری نیست. این متولد در این فضاست، براش طبیعت زیستش این گونه تعریف شده، این زیست رو برای او ساختند که تصویری زندگی کنه. ایندیویژوالیستی زندگی کنه، اینا توضیح خواهم داد. متفرد باشه ولی مرتبط باشه، توضیح میدم. این آدم تجربه زیستش این گونه است. خب حالا سوال، خانم مشاور و مربی تربیتی، حیا در زیست تصویری با زیست غیر تصویری با هم فرق نداره؟ باید معنا کنیش، باید معنا بسازی براش. تو باید ترویج حیا کنی برای کسی که چنین زیستی داره. چه جوری حیا بسازیم؟ این کلا اختزال جنسیتی رو تغییر میده. ما حواسمون به زمانه نیست، به بچه میگیم که حجاب برای اینه که تو کسی را نبینی، کسی هم تو را نبیند. اونم میگه بله، حیا باید داشته باشی. گوشیشو وا میکنه، همه دارن میرقصن، یکی داره اونجوری میره، این تو از تو خونش عکس گرفته، طرف در هر لحظه‌ای از خونش عکس گرفته. صبح وقتی بیدار شدم، صبح الان دارم صبحونه میخورم، اینجا رفتیم فلان جا. کسی که مثلا نگاه میکنی بعد اصلا محدودیت‌ها هم تغییر کرده، مثلا خودش در عالم بیرون آدم محجبه‌ایه، ولی در کانالش یا در صفحه مثلا توییترش، پروفایلش، عکس خانوادگیش هم با هم دیگه دارن یه عکسی فلان جا میگیرن با همسرشون. به این فکر نکرده که خب این تصویر که هست دیگه، تو به همکار شماره‌تو میدی، اونم داره این تصویر رو میبینه. فکرم کرده ها، فکر می‌کنه طبیعیه، این طبیعیه زندگی در فضای مجازی. اشکال نداره یعنی چی؟ یه وقت اینه که میگیم همین حرفو زدم، یه وقت میگیم فقهی اشکال داره یا نداره. داستان اینه که مسئله تربیت جنسیتی مسئله فرهنگیه.
نه، اینه که
متوجه چی میگین؟ میفهم، میخوام بگم توجیهشون اینه. اما ما با چی مواجهیم؟ ما میخوایم اینو تربیت جنسی کنیم، رو حیا میخوایم متمرکز شیم، همون ابزارهای قبلا در مورد تقویت حیا داشتیم میخوایم بسازیم، رو محدودیت ارتباط میخوایم متمرکز شیم در حالی که زیست در فضای مجازی داره. بعد میگیم نه، همون کارا رو بکنیم. یه ذره که نگاه میکنیم نمیشه، میگیم نه دیگه، دست رفت دیگه، کلا دست رفت. انگار نه انگار که شما باید باز تولید کنید ابزارهای تربیت جنسیتون رو با مختصات زمانه. درسته؟ زیست در فضای مجازی نظریه باره. این سیستم اجتماعی تکنیکی برای مختصات نظریه خاص تولید شده. تا به این توجه نکنیم نمیتونیم کنش فعال در حوزه تربیت جنسی داشته باشیم. همیشه یه گام عقبیم، 10 گام عقبیم. یه زمانی فیسبوک اومد، تا ما بفهمیم با فیسبوک باید چیکار کنیم، اینستاگرام اومد، توییتر اومد. خیلی هم اینا ماندگار نیست، جا به جا میشه. شما الان با گوگل گلس و آی گلسی که ساخته داره میشه تو فضای این سبکی‌ها، دیگه نباید، دیگه چالشت این نیست که تو این دیوایس لاگین کنی تا یه وقت نکنه فلان چیز. عینکی که به چشم طرفه، میدونین دیگه، اینترنت اف ثینگز بهش میگن. ویرینگ تولز، ویرینگ وب، یعنی وب پوشیدنی. عینکشه، تو لباسشه، لباسش اینترنتیه. دمای بدنشو میبره، تپش قلبشو میبره. عینکش هم وقتی محصول رو نگاه کرد قیمتش هم داره توش میبینه، یکی هم دید پروفایلش هم میبینه، اینجا میتونه چک کنه با چشش اینو میبر کنه، مسیرها هم توش هست. الان هست بل، فکر نکنه مثلا فناوری مال بعده، همین الان هست. مثلا فرض کنین شما الان فکر کنین چالش دیوایسه. ما اینقدر که ساده انگارانه فهم میکنیم، میگیم چالش دیوایسه، یعنی من یه تبلت یه گوشی دارم، این تصاویر را میبینن. حالا چیکار کنیم؟ محدود میکنیم، نمیذاریم ببیند. درسته؟ خب در آینده دیگه در آینده دور نه، اینا موجود الان. یعنی شما فقط کافیه خود مطالعات TRL تکنولوژی رود مپس بکنید، TRM ها، یعنی مسیر حرکت تکنولوژی ببینید. دیگه اینجوری نیست که مثلا شما الان همین الان دارن از من فیلم میگیرن، تصویر من به عنوان یک فیلم میره به دیگران، مدبش که فیلم 3D. این نیست دیگه. در پخش تکنولوژی اینجوری پیش رفته که این گزارش کرد مثلا نشسته اینجا، دوربین استبادی ازش دوربین فیلم میگیره، اونجایی که داره پخش میشه این نماسازی میشه. یعنی شما الان گزارش کرده خبر داره پخش میکنه، بری پشتش رو میبینی، اینجا نشسته انگار داره خبر به شما میگه. حالا شما فکر کنین چگونه روابطی رو میشه تو این باز تولید کرد، چه فیلمایی میشه دید، چجوری میشه باز تولید کرد. شما آماده ویرچوال ریالیتی ها بودی؟ دوربین های وی آر، ویرچوال ریالیتی ها، یا واقعیت مجازی، ویرچوال ریالیتی. دوربین های ویرچوال ریالیتی الان ابزارهای مثل یه زمانی که تبلت اومد یک ابزار مثلا شیک و چیز بود، لاکچری بود دیگه، الان همه دیگه مجبورن یه دونه داشته باشن تو کارشون. ویرچوال ریالیتی الان ابزارهای بازی و ابزارهای شیک و لاکچری هن. بعد از این مدتی همه ابزارهای ویو ویرچوال ریالیتی خواهند بود. دیدین اینا که تو این چیزا میذاره، میدونی ویرچوال ریالیتی چیه؟ دوربینای ویرچوال ریالیتی، یه دوربین بزرگی میذاره چشمه، انگار محیط رو برای تو میسازه. تو فوتبال داری نگاه میکنی، انگار تو زمین فوتبالی. مثلا یه بازی درست میکنن که تو داری از یه بالایی میفتی پایین، قشنگ میفتی زمین، چون مغز اینقدر شبیه‌سازی رو دقیق دریافت میکنه که شروع میکنه واکنش به خرج دادن. مثلا یه سنگی میخوره بهت، آدرنالین ترشح میشه تو بدن، همه چی واقعیه، ویرچوال ریالیتی. نه سینما چند بعدی فناوری خیلی قدیمی تر از اینه. ویرچوال ریالیتی یه دوربینه، مثل عینک بزرگ الان، بعدن که دیگه خیلی ساده تر میزنی به چشمت اینجوری. اون فیلمی که پخش میشه انگار تو توشی، یعنی این مثلا جنگ ستارگان که میسازه، تیر که داره میاد تو خودت میکشی که نخوره بهت. این واقعیت اینجوری احساس میکنی، چون ما با چشممون میسازیم دیگه. اینا علاوه برسای معرفت شناختی خیلی جدی داره که الان نمیرسیم بحث بکنیم. این دیگه ابزار طبیعی زندگی اون نوجوان خواهد بود. خب شما فرض کنین که چه فیلم هایی رو میتونه اینطوری ببینه. ساده ترین فیلم ها، همین فیلم هایی که الان به صورت طبیعی یه آقای داره با یه خانمی حرف میزنه، فیلم خارجی هم هست، پلیسی هم هست، با هم دیگه بود دو بود و میرن مثلا فلانجا. شما فکر کنید این بچه روی بچه پلیسی اون فیلم متمرکزه، بعد میگه حالا لباسش هم خیلی خوب نیست، اشکال نداره، حالا بچه دیگه این میگه براشون عادی شده. اگر ویژوال ریالیتی شد چی متمرکز شد؟ شما رو طبیعت جنسیتون باید به واقعیت های گذر زمانه فکر کنید، آماده این واقعیت ها باشید.
اگر شما بتونین بدیل این اختزای تکنولوژیکال رو پیدا بکنید، میتونین بستش بدین. اتفاقا مشکل اینه که ما میشینیم منفعل، عوارض میاد، میخوایم عوارض رو درمان کنیم، بعد اینقدر عوارضش بد میشه که میگیم دیگه هم نمیتونیم درمان کنیم. خودتون نشستین منفعل تا عوارض بیاد، بشین دیزاین کن. حالا من عرض خواهم کرد چطور میشه این کارو کرد. اتفاقا معتقدم که کار راهبرد اسلام در تغییر این فضا اتفاقا خانواده است. بله، اینکه این مهارت ها چگونه به خانواده ها منتقل بشه کار جامعه است، بعد اینو مدیریت بکنه. ببینید یه ذره مختصر میگم بعد تو بسته حرفم میاد. الان حرف اینه در چارچوب راهبردهای اندیشه اسلامی جامعه اصالت داره، فرد هم اصالت داره. میدونین چالش جامعه شناختی اینه که تو اصالت فردی هستی یا اصالت جامعه‌ای هستی. بعد بعضی میگن اسلام اصالت فردیه یا اسلام اصالت اجتماعیه. نه، حداقل به تقریر امام اسلام اصالت فرد اجتماعی رو قائله، جامعه حاصل افراد رو قائله، با یه فهم خاص از جامعه. ببینید نمیدونم اینا رو چقدر باز بکنم، چون اینا همه مبانی دارن و مبانی باز کردنشون یا باید کامل انجام بشن یا فقط میشن یه تیکه‌ای که آره میخوام بگم مهمن، ولی اینکه چه جوری بازش بکنیم خیلی پیچیده است. ببینید یه جمله تفسیری جذابی آقا دارن تو کتاب کلیات اندیشه اسلامی در قرآن، در تفسیر آیه سگانه که ما تو آیت الکرسی میخونیم، آیه دومش که میگه که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. استمساک بالعروة الوثقا رو میخوان ترجمه کنن. ما میگیم یعنی که به یک ریسمان مستحکمی دست زد، یعنی یه جایی وایساد، استمساک کرد، چنگ زد. ایشون میفرماید که ببین عروه یعنی چی؟ فرق کلاف با تناب چیه؟ فرق کلاف با تناب چیه؟ شما یه کلاف کاموا رو نگاه کنین، یه رشته نخه که با هم پیچیده شدن، این نمیگن عروه، این کلاف. عروه مجموعی از کلاف هاست که به هم تابیده، مجموعی از رشته هاست که به هم تابیده شدن اما جهت دارن، تنابه. بعضی‌ها فکر می‌کنن استمساک بالعروة الوثقا یعنی یه تنابی هست برو بچسب بهش، در حالی که از منظر اندیشه اسلامی بتنید دور هم میشه عروه. انسان‌ها دور هم میتنن، جامعه درست میشه عروه. خب این که میشه کلاف، چرا جهت داره؟ جهت رو کی میده؟ امام. امام جهته. امام هم یکی از این کلاف، فکر نکنید یه میله‌ایه که ما دورش تابیدیم، نه، امام یکی از این کلافاست. اما فرقش با ما اینه که جهت داره. لذا میگه قل انما انا بشر مثلکم یوها الیه، جهت دارم من. جامعه اسلامی حاصل افراده که کمثل عروة الوثقا به هم تنیده شدن. با یه همچین اجتماعی میشه بستر اجتماعی تکنیکی خاص ساخت با این تعریف. بخش زیادی از این معضلات هر جوری این پروژه میگه چی؟ میگه مسئله من ارتباط دیگه، میخواد ارتباط مجازی بسازه. این که ته ارتباطه. ما میگیم اینقدر ارتباط رو میخوایم عمیق کنیم که همه در کنار هم زندگی کنیم. اسلام اندیشش خیلی ویژه تر از اینه. شما دیدین توصیفات زمان ظهور رو، اومدن پیش یکی از ائمه گفتن که آقا ما آماده قیام و ظهوری، ما شیعیان شما هستیم.
ایشون فرمودن که اگه یه کسی مثلا پول نیاز داشت اون لحظه اومد در خونه شما، شما نبودی، میتونه در واقعا رو بره تو لباست پول برداره ببره استفاده کنه و بدونه یا آقای بر تو نه هنوز آقایی نیست، یعنی در هم نکنیدید هنوز. و این در هم تنیدگی خیلی از مفاهیم رو تغییر میده.
ببخشید
مثلا این مفهوم ارتباط که شما هم در فضای مجازی و اون سیستمی که تعریف می‌کنه، با
فکری که باشه
هست،
با این ارتباطی
که اسلام
داره تعریف
می‌کنه،
اون
مثلا خیلی متفاوته. متفاوته اما اون خصوصه. ببینید این جزء اون ارتباطه. ما بالاترش رو داریم می‌گیم.
ما توی اون پایه‌ها ارتباط‌های اولیه رو خیلی محکم‌تر و بهشون قائل می‌شیم که اهمیت بدیم. مثلا ارتباط خانواده، ارتباط اعضای خانواده، ارتباط ارحام،
اصلا
اینها باید اول محکم باشه تا
ارتباط
جامعه
درست شکل بگیره. آفرین. ببینید این ارزش، این تقدم رتبیه یا زمانیه؟
رتبی
نیست، زمانیه. ارتباط اجتماعی رتبتاً خیلی بالاست، اما باید درست شکل، به ترتیب شکل بگیره. این حرف درستیه. برای اسلام ارتباط اجتماعی خیلی مهمه. ناشه نشون بانوشه که میتونه یه مادر بچهشو بده واسه جامعه شهید باشه.
نه،
ببینیم
من میگم اون مادر باید اون بچه رو درست تربیت کنه.
این زمانی میشه. درسته؟ به لحاظ رتبی ارتباط اجتماعی در اسلام خیلی مهمه. اصلا شیعه حاصل ارتباط اجتماعیه. شیعه شدن لازمش ارتباط اجتماعیه. تو شیعه نیستی تا وقتی فردی زندگی
کنی. متوجه منظورتون هستم. قبول دارم اینو. اون اصلا بدون اون هم قرمه وسقا امکان پذیر نیست اون جامعه. یعنی اون پایه های اسلام بخواد شکل بگیره. منظورم اینه که اون ارتباطی که تو فضای مجازی اصلا برای ریشه بار زدن ریشه این ارتباط شکل میگیره.
بله موافقم با
تو. یعنی وقتی که تو یه خانواده اعضای اون خانواده وصل به فضای مجازی شدن از هم گسسته میشن.
بله.
و اونجاست که اون ضربه وارد میشه. یعنی هر چی متفاوت فضای بشه این گسست به خاطر اون گسستگی که اینجا ایجاد شده.
بله حافظ.
استاد ببخشید یه مشکلی دارم که شما میفرمایید چیه، یعنی اصلا ارتباط اجتماعی، ولی ما همه فقهمون فردیه.
باید بازتولید بشه.
اصلا وحشت نه، ما فقهمون فردیه.
باید بازتولید بشه. داره الحمدلله میشه. اینا همه تغییرات گذار تمدنی که الحمدلله به ضرب شست امام داره اتفاق میفته در کشور.
علما گفتن قاره قم نمیخوره بابا بیا بیرون.
حالا الحمدلله جریان‌های نوظهوری که دارن نوروز میپردازن زیادن. ان شاء الله. خیلی فعال و پرشتاب در کار میکنن یا این تمدن ساخته خواهد شد ان شاء الله. ولی حرفتون درسته، آنچه که ما فعلا در دستمونه بیشتر فرق
نمی کنه.
شما نکته می‌خواستین بگید؟ نه. چیز می‌خواستین بگید؟ یکی دست شما رفت. ببینید چیزی که الان گفتم اینه. سیستم‌های اجتماعی تکنیکی نظریه باره. چند تا اقتضاء فضای مجازی داره که برش تربیت جنسی مهم می‌داره. یکی از این اختزاعی، ببینید ایندیویژوالیسم یعنی اصالت تفرد، فردگرایی، این جزء ذاتیات لیبرالیسم، یعنی دوره مدرن فهم ایندیویژوالیستی از انسان داره، برای فرد انسان اصالت قائله. انسان چرا در جامعه دور هم جمع شدن؟ برای اینکه به هدفهای فردیشون برسن. مسئله فرد ایندیویژوالیسم مهم. ارتباطات اجتماعی در جامعه‌ای که فردگرایانه ساخته شده معنی متفاوتی پیدا می‌کنه. تو فضای مجازی ما اینو باز تولید کردیم. نگاه کنین یه زمانی ما یه نوجوان داشتیم منزوی بود، خجالتی بود، گوشه‌گیر بود، گفتیم یه اختلال روانشناختی. چیکار کنیم؟ کم کم باش ارتباط ایجاد کنیم، دوستیابی کنه، ارتباط بگیره، تا این عوارض درونگرایی حاد و انزوا و خجالتی بودن برایش تحمیل نشه، کمکش کنیم که تحول پیدا کنه. الان با نوجوانانی مواجهیم که به معنای مطلق کلمه منزوی هستند. همه عوارض انزوا رو دارن. ولی از هر کسی که تصور کنه ارتباطات بیشتری داره. همه جا ارتباط داره. انواع ارتباطات هم داره. به گستردگی ممکن ارتباطات داره. شما با توسعه ارتباطات نمیتونید مشکل انزواش رو حل کنید. اما همه عوارض انزوا رو داره. ما بهش میگیم انزوای فعال. ما یه سری آدم داریم که دچار انزوای فعالن. در اوج ارتباطات منزوی هستند. این حاصل طراحی فضای مجازی. خب شما با آدمی که منزویه یکی از عوارضی که داره چیه؟ پر از عقده های ارضا نشده حاصل از ارتباطات، اینقدر که خسته و رخوت زده و گوشه گیرش کرده. هیچ کس نیست که بگه من نیاز به ارتباط ندارم، اما جرأت ارتباط گرفتن ندارم، پس میزنمش، دچار عوارض انزوا میشه. خب یه آدمی داره که این عوارض رو داره، امکان ارتباط مخفیانه و متفرد و شخصی هم داره، چه اتفاقی براش میفته؟ از مجموع نه فقط هم یواشکی از چیزهای ارضاء ارتباطی میشه که شما تصورش هم نمیتونید بکنید. مثلا از لایک شدن توسط یک نفر ارضاء جنسی اتفاق میفته، جنسی به معنی گرایش های جنسی شد و شما تصورش هم نمیتونید بکنید چرا این دنبال اون لایک هست.
شما وقتی اینستاگرام داری یعنی میتوانی سریع بروز بدی، جزئی بروز بدی و وسیع بروز بدی. یعنی اینستاگرام سریع مصداقی جز به جز و وسیع خودتو بروز تفصیل میدی. تو از اینی که صبح صبحونه چی خوردم تا اینی که الان راجع به فلان موضوع چه احساسی دارم تا اینی که فلان چیزو دیدم گریم در اومد تا اینی که مامانم الان دوام، اینا همه رو تو اینستاگرام بذاری. آدمایی که تو نمیدونی کیان فقط عکس پروفایلشون مرده یا زنه یا اسمشون، اینا دارن تو رو میبینن باید همدردی تایید میکنن یا فوشت میدن، بماند که حرفای دیگه هم میزنن. یعنی دارن یه چیز رو در تو میسازن که تو قبلا راجع به اختزاعات تربیت جنسیش فکر نکرده بودی. ما آماده اینجور اختزاعات نیستیم. جنسیته، ببینین دقت کنین، تفرد جزو ذاتیات نظام لیبراله که در دیزاین این سیستم اجتماعی تکنیکی فرض گرفته شده. هر چقدر شما در فضای مجازی زیستتون رو توسعه میدین دارین به این نزدیک میشین. حاصل تفرد انزوای فعاله. انزوای فعال اختزاعات جنسیتی داره. بعد بهش فکر کنین. نوجوان میاد پیش شما میگه که من میخوام درس بخونم و نمیتونم. من میخوام نماز شب بخونم نمیتونم. تصمیم میگیرم نمازمو بخونم و دو هفته میخونم دیگه نمیخونم. ارادش سست شده. بعد شما میگین که بخون دیگه، چرا نمیخونی؟ باید بخونی. هر وقت نخوندی خودت توبیخ دوباره بخون. آره این مال دوره‌های سلوکی قبلی بود. این الان ارادش به خاطر سلوکش سست نیست. میدونی اراده چرا سسته؟ فرض کن یه رودخونه ای در حال عبور آبه. مثلا اینقدر آب در حال عبوره. شما یه سنگ گنده بزنین توش. این بستر یه ذره وسیع‌تر میشه دیگه. شتابش هم کمتر میشه. حالا 2 تا، 3 تا، 5 تا، 10 تا، 40 تا، 50 تا سنگ بزنید تو این بستر رو چی میشه؟ این بستر وسیع میشه، بردش میاد پایین، شتاب پیدا نمیکنه. این در هر یک ساعت و نیمی که تو فضای مجازی زندگی میکنه به طور میانگین 70 رکورد اطلاعاتی نامتناسب با هم دریافت میکنه در موضوعات مختلف. یه فیلمه که تو اینستاگرامش اونایی که فالو کرده دارن میذارن، یه فیلمه که بچه یکی دماغش راه افتاده خندیدن بهش اینا دیدیم. یه فیلم سیاسیه که فلان کس فلان کس و فلان، یه فیلم یه تیکه جناییه که فلان کس رو کشت داشت داد، یکی یه مادر فقیری داد میزنه من چیکار کنم بچه‌م گشنه، این همه ناگهان داره به تو تنش عاطفی ایجاد میکنه دیگه. در یک ساعت و نیم 70 تا رکورد متفاوت میگیره این بچه. ارادش چقدر مگه برد میدانی داره؟ شما پر کردی اینو با این ویژگی هایی که در حوزه فردی خودش دریافت کرده، بعد میگیم من تصمیم میگیرم نمیتونم عمل کنم. آیا این مسئله جنسیتی هست یا نه؟ خیلی چیزا توش تحقیق میکنه، خیلی کنش ها. تصویر ذهنی دختران جای متفاوتی در ادراکشون ایجاد میکنه تا پسران. پسر دخترها با تصاویرشون زندگی میکنن، دخترها با استدلالهاشون زندگی نمیکنن، با تصویرهای ذهنیشون زندگی میکنه. کسی که تصویر ذهنی تا این حد مغشوش داره، مثل اینکه یه انبار داره، هرچی بهش میدی درو وا میکنه از پشت میندازه توش، هی میندازه توش. بعد حالا بهش میگیم که بیا بریم تو انبارت ببینیم خدا کجاست، بیایم ببینیم که مثلا سبک زندگی درست چگونه است، بیا ببینیم نماز خوندن چقدر مهمه. بعد میاد در اینجا رو وا میکنیم که اوف اینا چقدر، این همه رو کجا بذارم، چیکارش بکنم اینا رو، تا بگرده دنبال یه تصویری که مربوط به اینه اینو بذاره یه جا. میدونید تصویرها در قوه خیال ساخته میشن. قوه خیال مال عالم مثاله. حس ما داریم، خیال داریم، عقل داریم. وهم مرحله اول عقله، درسته؟ حس و خیال و عقل، همونطور که جسم و مثال و روح داریم، درسته؟ جسم و مثال و روح. یعنی این فهم که شما قوه خیال داره چیکار؟ مثلا هنر چیه؟ هنر یعنی چی؟ هنر یعنی شما از ادراکات حسی سطحی که همه دارن بری بالا تو قوه خیال ادراک کنی، اینو در قوه حس متبلور کنی. میگن اثر هنری تولید کرد. حالا بعضیا رئالیستی تولید میکنن، یعنی یه تصویری رو میارن باز تولید میکنن که همه اون تصویر رو میشناسن، میگن چه منظره قشنگی کشیدی، چقدر تو هنرمندی.
یکی میاد یه خط میکشه، یه رنگ میریزه، یه چهار تا بچه ها میگه یعنی چی؟ میگه من قوه خیال خودم اینو آوردم. کار هنری این، بله من انتقال دارم، هنر برای هنر. لذا میگن خلاقیت آزاد هنرمند رو به رسمیت بشناسید. بذارید هنرمند آزادانه بره قوه خیالش رو بیاره بیرون. بعد میگن اگر تو به یه کارگردانی گفتی که مثلا صحنه اتاق خواب دوتا بازیگر رو نشون نده، خلاقیتش رو محدود کردی. اون یهو بزنه چیزی که من این داستان اینجوری ببرم جلو. تو خلاقش من بیاد یه هنر از بین میره. خلاقیت آزاد اگر نباشه که قوه خیال ساخته نمیشه. پس هنر متعهد اصلا جوکه. هنر متعهد یعنی هنر مقید، یعنی خیال مقید. خب این که اصلا خلاقیت هنر نیست. پس ما هنر متعهد نداریم. یه جواب جذاب آقا به این سوال دادن یه زمانی، اینا میگفتن اول انقلاب گفتن هنر متعهد نداریم. ایشون گفتن بله من موافقم. هنر یعنی تخیل آزاد هنرمند. نباید هنر مقید کرد. اما انسان متعهد که داریم. هنرمند متعهد تخیل آزادش میشه هنر متعهد. تو به مثابه انسان متعهدی یا نه؟ شما با کسانی مواجهین که دارن اثر هنری میآفرینن به بچه شما میدن که انسان متعهدی نیستن. ببینید مثالی که من همیشه به بچه‌ها میزنم اینه، میگه چرا من فلان کتابو نخونم، چرا فلان چیزو نبینم. من میگم بیا فرض کن من نقاش خیلی خوبی ام، از یه چیز خیلی تهوع آوری، خیلی تهوع آور، مثلا فرض کنید یه چیز تهوع آور نگیم چی، یه نقاشی خیلی خوبی میکشم، مگسای دورش هم میکشم و همه رو خیلی دقیق و ظریف با کاملا تکنیک هنری ناب میکشم، یه تابلوی مرصع کاری شده هنری خیلی جذابم دورش میذارم، قاب قشنگی رو میذارم توی نمایشگاهی. شما میرید تو نمایشگاه آثار هنری ببینی، اولش که اینو ببینی اگر من خیلی هنرمند خوبی باشم چه اتفاقی میفته؟ حالا تهوع پیدا میکنی اول. بعد که حالا تهوعت خوب شده خدا میگه چه اثر هنری خوبی، چقدر خوب کشیده اینو، من حتی بوشم الان احساس میکنم اینقدر خوب کشیده، خیلی اثر هنری خوبیه. ولی تو قبل از اینکه راجع به اثر هنری من حرف بزنی حالت تهوع میگیری. هر چقدر من هنرمند باشم تو بیشتر حالت تهوع میگیری. به این توجه کن که من دارم با اثر هنریم برای تو اول کنش میسازم، بعد دقت معرفتی تو رو به منصه ظهور میارم. یکی به من میگه آقا فیلم سازی کار خوبیه، فیلم دیدن کار خوبیه. میگفتم که من فیلم نمیبینم. میگه یعنی فیلم دیدن کار بدیه؟ میگفتم نه من خیلی موافقم، من خیلی دوست دارم فیلم ببینم اتفاقا. اما یه کارگردانی که من پشت سرش میتونم نماز بخونم به من بدین من فیلم میبینم. مگه ما میگیم آقا نماز بخون، میگیم حداقل عدالت رو داشته باشه دیگه. تو سر نماز جماعت میری بررسی میکنی بعد فیلم، خودتو میدی دست یه کارگردانی، میگیم تو تخیل آزادتو بیار با هم بریم. کجا بریم؟ اون خیلی کارا ممکنه بکنه به لحاظ ذهنی، تخیل آزاد اون آدم. بعد میگفتن که پس چرا شما تحلیل فلان فیلمو گفتم؟ من یه منحف خاصی فیلم میبینم. من چه جوری؟ گفتم ببین همیشه وقتی میخوای فیلم ببینی از پشت کارگردان فیلمو ببین. مثلا وقتی یه بازیگر نشسته داره گریه میکنه اوهو مثلا بچه‌م مرد اینا، شما وقتی دوربین کارگردان رو میبینی و توشی و بعد اون داره گریه میکنه تو هم متاثر میشی، قصت میگیره اینا. یه لحظه فکر کن الان کارگردان و عوامل تهیه و اینا کجان؟ دور اون نشستن دارن نگاه میکنن داره گریه میکنه، میگن خوب خوب تیک میزنن. بعد اون یکی میگه خب من نهارو چجوری آماده کنم، اون یکی میگه فلان کار چیکار. بعد اون بازیگران تا تموم میشه اون صحنه چیکار میکنه؟ میگه خسته شدیم و یزر خودشو باد میزنه مثلا اینه. بیا بشه پشت این کارگردان بازیشو نگاه کن، به نظر تحت تاثیر فیلم قرار میگیری؟ خیلی کم نمیتونه بازی بسازه، ولی فیلمش هم دیدی دیگه، میتونی تحلیلش کنی. حواست باشه هر صحنه ای از فیلم میبینی بیا پشت کارگردان وایس عقب. چرا؟ برای اینکه داره کنش میکنه. فضای مجازی مجموعه از کنش های حاصل تخیل آزاد آدم هاست. همه دارن بروز میدن. چطوری؟ با تصویر. این خیلی گزاره مهمی در تربیت جنسیه. ببینین اگر یه کسی، یه نوجوانی راجع به یک مفهوم جنسی چیزی خوند، خیلی روش اثر میذاره، ولی شما میتونید جبران کنید. اگه یه چیزی شنید، خیلی بیشتر روش اثر میذاره، ولی میتونید جبران کنید. اگه یه چیزی دید، خیلی بعیده بتونین جبران کنیم، خیلی دور از ذهنه، خیلی اثر دیده ها پاک نمیشه، تصویرهای ذهنی از بین نمیرن، میرن در انبان ذهن میمونن. خیلی پاکسازی ذهن باید بلد باشی تا تصاویر پیش دیدین. هیپنوتیزم میکنن طرفو میبرن عقب، یادش نمیاد این تصاویر الان، ولی هست اون تصاویر، ناخودآگاه ذهنی اون تصاویر داره باش بازی میکنه.
وقتی یه چیزی دید به این راحتی نمیشه مگه میشه پاک کرد. ببینید اینو مثال براتون بذارم، خیلی افسوس آوره. معلم به دانش آموز گفته بود که برو برین سرچ کنین که برای مادرتون چی بخرید، هدیه خوب چی میتونین بخرین، چگونه مادرتون رو خوشحال کنید. برین سرچ کنین چگونه مادرتون رو خوشحال کنید. حالا من عذر میخوام که اینجوری دارم میگم بحث. بعد این بچه رفته و سرچ کرده تو گوگل، بچه ساده چگونه مادرت را، هنوز بقیهشون تایپ نکرده دیگه، گوگل به شما پیشنهاد میده، درسته؟ چگونه مادرت را گوگل پیشنهاد میده. پیشنهاد اولش چیه به نظر شما؟ مجموعی از گزاره‌هایی که خیلی دوره. یعنی اصلا تو فکر نکرده بوده این بچه، پسر بچه فکر نکرده بوده، میشه سوالا فکر نکرده بوده، مثلا چجوری مادرشو میگه چیز عجیبی. محیط چیه؟ محیط متفرده، شخصی سازی شده است. طبعا تو به این به راحتی نمیتونی بگی نه نمیذارم ببینم، یعنی چی؟ اون کنجکاویش برنگی اصلا نشیده بوده تا نمیدونه چیه این موضوع. کلیک میکنه میره به یه سایتی که داره مجموعه از این ارتباطات رو شکل میده، اصلا پروژش اینه. حالا من الان بعد راجع به این حرف بزنم. توسعه مدل های پرن در دوره مدرن، دوره مدرن خیلی عجیبه، نشون دهنده یک اتفاق خاص در رشد بشر. خب یکی از مدل های جدیش همین جنس خاص از ارتباط با ارهامه. این میره تو اون سایته و دیگه ادامه بعد بس بده کرده دیگه، حالا خواهرت را بعد فلان گرایش بده کرده، یه اتفاق بدی با خواهرش میفته، بعد دیگه نمیدونسته چیکار کنه کنترل کنه، مجبور میشه بکشه خواهرشو، بعد نمیدونسته با جنازه‌اش چیکار کنه، مجبور میشه بریزه اسید پیدا کنه بریزه روش. بعد نمیدونه از یه بچه ما جانی ساختیم به خاطر اینکه تصویر وجود داره تو این فضا. یعنی گام به گام خیلی ساده است، معلم گفته برین سرچ کنین که چگونه مادرتون رو خوشحال کنین با این کد. بله این اتفاق افتاده تو ایران. بله حالا نوجوونه خواهرش رو توی وان حمام اسید ریخته روش برای اینکه از بین ببره جنازه، نمیشه چیکار کنه در لحظه، چیکار کنه چیکار کنه الان بلفل. این اتفاق افتاده و اون دوچارش شده در لحظه، ناشی از اینه که هیچ کنشی نداشته تو این فضا. تصویر آدم‌ها رو میکشه به سرعت به سمت یک اتفاق، تصویرها عمیقا آدم‌ها رو جهت میدن. یعنی نباید تصویر وجود داشته باشه؟ بله چرا نباید داشته باشه؟ به این فکر کنیم که این کنش اقتضای جنسی داره.
میفهمید؟ کاملا متفاوته، با هم متفاوته. رو همه اثر میذاره،
رو دختران یه اثر ویژه داره و اون اینه. دختران ذهن انتزاعی و عقلیشون بعد از ذهن شهودیشونه. یعنی اول عقل شهودی عمل میکنه، به هم دلیلی که دخترها به خدا نزدیکترن، زودتر عمل میکنن. بهش بگی خدا راضی نیست، گوش میکنه عمل میکنه، طبعش اینجوریه. بعدن میشه دوباره زودم مرددش کرد، ولی زودتر عمل میکنه. دخترها به عمل نزدیکتر از پسران. این جزء اقتضائات ادراکیشونه. نه اون یه خود پیچیده تر از اینه، ولی این یکی از وجوهشه. مثلا عقل دختران عقل جمالیه، عقل پسران لزوماً جمالی نیست. اینا هر عجزایی داره، حالا به هم مخدوش هم میشه. من اصلا وارد این جزئیات نمیخوام بشم، اینا همه تو حوزه مبانی انسان شناختیه که من فقط طرح بحث کردم برای شما. اما این ذهنی که شهودی جلو میره، بدلم توش زیاد اتفاق میفته دیگه. بدلهای ادراک شهودی تصاویر ذهنی هست، خیالن. ببینید دخترها فانتزی های جنسی عجیب غریب دارن. این فانتزی ها مثل پسرها محدود به کنش ارتباط جنسی نیست، فانتزی های ارتباطی عجیب میسازن، از یک نوازش فانتزی میسازن که شما ممکن تصورش هم نکنین الان داره به این فکر میکنه. نداره به رابطه جنسی فکر میکنه، حیا در دخترها اصلا اجازه نمیده به خیلی از این اجزا فکر کنه. به همین دلیل که یکی از چالش های حالا شما فقط مشاور نوجوان طبیعتا نیستین، یکی از چالش های جدی اینه که بچه های دخترای مذهبی ما ازدواج میکنن، از اینه که شوهرشون مطالبه ارتباط جنسی میکنه ازش بدشون میاد، میگه اه این کیه، پس تو منو به خاطر این میخواستی. یعنی حتی تصور این که من با یکی میخوام ازدواج کنم پس رابطه جنسی داشته باشم، یه بنده خدا پیش من میگفتش که آقا این اصلا حاضر نیست تن بده، با منم قهر کرده، میگه تو الکی ظاهر مذهبی گرفته بودی، دروغ به من میگفتی مذهبی هستی. بعد من بهش گفتم ببین آیت الله فلانی بچه داره یا نداره، بالاخره چه جوری بچه، مثلا من نمیخوام اینجا فکر کنم، یعنی آیت الله فلانی هم اینجوری اه اه فلان مثلا تصور کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ذهنش نمیره به این سمت، قرار نیست بره به این سمت. اون از خیلی قبل از اینا تصویرهای فانتزی میسازه، از یک نوازش ساده تصویرهای فانتزی عمیق ارتباطی عاطفی میسازه. خب شما این تصاویر رو فکر نکنید بچه میره مثلا سایت های پورن ممکنه چیزی ببینه که خطرناکه، خیلی بعیده دخترها برن. اما از همین تصاویر ساده، خیلی ساده، از تصویر یه دختری که داره رو برگ های پاییزی را میره و در ذهن خودش داره دور رو نگاه میکنه، لبخند ساده میزنه، به این خطور میکنه ذهنش که داره به چی فکر میکنه، الان چقدر مثلا احساس اقناع ارتباطی داره. زیرش هم یه جمله است، مثلا هرگز تو را فراموش نخواهم کرد حتی اگر مرگ مرا مثلا در بر بگیره. این جمله برای اون یک اقتضای جنسیتی میسازه، جنسی میسازه که اون الان اصلا فکر نمیکنه داره کار بدی میکنه. تصویر پاک میشه؟ نه، همیشه روش میمونه، متمرکز روش، نه روش متمرکز، میگذره ازش، اما این تصویر هست، شروع میکنه به باز تولید شدن. وقتی آدم ها زندگی تصویری میکنن، فضای مجازی برای مدل سازی تصویری ساخته شده. تو زندگیت برنامه تصویره، کدهای تصویری. چرا اصرار داره اینستاگرام بست پیدا کنه؟ یا تک واژه هایی که ازشون میشه تصویر ساخت، مفهومی که میشه یک تصویر ساده اولیه ساخت، این آدم طول فکرش کم میشه. اینو دقیق توجه کنه. طول فکر یعنی چی؟ یعنی نمیتونه یه جریان، من الان میخوام یک استدلال بکنم بعد بگم این گام اولش، اینو اینجا نگه دار، این گام دومش، گام سوم، گام پنجم جوابشو بهت میدم. این میاد گام اول، گام دوم کلافه میشه. من الان سالهاست دارم به بچه‌ها، به دخترهای نوجوان دروس تحلیلی تدریس میکنم، تو دانشگاه هم این دارم، اینو دارم. مثلا میشینی بهش میگی که شروع کنی بحثای تحلیلی کردن، میدونه باید با من بیاد، خودشو میخواد اقناع کنه که بیاد، ولی دیگه کشش نداره به خاطر جنس فضای من، کلافه میشه. پرن دخترایی که از ورود به گام سوم تحلیل اینقدر کلافه میشه که پا میشه وای میسته وسط کلاس، نمیتونه خودش کنترل کنه، اینجوری تکون میده خودش، سب کنی من نمیکشه، طول فکر اومده پایین. این عادت داره به تصویر، عادت داره به کد، کدهای متکثر پشت سر هم که تو رو وسعت میدن اما طول فکرتو کم میکنن. خب یه آدمی داری طول فکرش کمه، تصاویرش همش از این جنسه. شما یه لحظه سرچ کنید در اینستاگرام، بنویسین هشتگ کلیپ، یعنی همه کسایی که وقتی یه چیزی تولید کردن زیرش نوشتن کلیپ کیا بودن، ببینید بچه‌ها با آدمایی که مواجهن با چه گونه از فیلم‌های مواجهن. کمش اینستاگرام میدونین جلوی تصاویر پرن صریحو میگیره. حالا نگاه کنین اقتضاعات جنسیتی این فیلم‌ها و تصاویر چیه. فقط به تصویر فکر کنین، این یک فراینده. ببینید این سیستم ساخته شده است برای اینکه کنش تربیتی رو تغییر بده. خب ما با ابزارهای قدیمیمون نشستیم داریم برای این کار میکنیم. یعنی مثلا به شما میگن که مثلا یه بنز مثلا آخرین سیستم با چیز فلان وجود داره، چجوری سوارش بشیم؟ ما یه پالون داریم، میندازیم روش میشینیم، درش رو وا میکنیم، با پامون هول میدیم. بابا این بنز آخرین سیستم داره کار میکنه بالفعل، تو با این راه حلا نمیتونی حرکت توش ایجاد بکنی.
مثلا ببخشید این تاثیرسازی چجوری کم رنگش کنم؟ مثلا تو خیلی از کارتونای درد شبکه پویای خودمون نشون میده یه چیزایی بچه هم میشه که اصلا مناسب مثلا بچه نیست،
اصلا مناسب هم باشه، اصلا چیزای مناسب تصویره.
من به یکی میگفتم که من اصرار دارم برای اینکه برای دختر نوجوان حداقل تا حدود 18-19 سالگی دیوایس برای فضای مجازی تهیه نکنه، تن ندید، اصرار دارم. میدونید خود اوباما به دختراش نمیداد تا 19 سالگی گوشی، نذاشت، نه نمیذاشت گوشی داشته باشم، میگو اپل نمیاد داشته باشم تو این سطح، گوشی نمیداد. یه قاعده است، اصلا یه طیف روانشناسی غربی میگن تا 19 سالگی نباید دختر اصلا ارتباطات تو این سطح داشته باشه. این مال سنتی بوده،
مثلا
حالا یه حرفی که اتفاق افتاده میگیم ما چه تصمیم گرفتیم، میگیم که
خب حالا که فعلا خل سلاح شدیم دیگه، بیا حالا کارتون بسازیم تصویر خوب بدیم. چقدر زود آماده شدین خل سلاح بشین، خیلی آمادگی بسازین برای پذیرش داشتین. کودکی که پر از تصویره، حتی تصویر خوب، نمیتونه فکر کنه. حالا عرض میکنم چجوری باید تنظیم کرد. من خودم، ما کار فلسفی سنگین میکردیم یه مقطعی، روزی 17 ساعت درگیر بحث‌های فلسفی عمیق بودم یه مقطعی، و من همزمان در دانشگاه و بعد در حوزه کار فلسفی میکردم. یه مقطعی بحثا برام فشرده میشد و کار پیش نمیرفت.
رفتم پیش آقا صدرعظی شیرازی رو میشناسین احتمالاً، روحانی بزرگ تهرانی که کار فلسفی میکردن. گفتم آقا ما بحثا رو که جمع میکنیم کنار هم میریم، من گاهی وقتا منقطع میشه ذهنم نمیره. گفتن که تو ماشین که میشینی تیتر مغازه رو نگاه میکنی؟ گفتم آره. گفت تصویر داری دیگه، گیر میکنه کار فلسفی. تیتر مغازه سرتو بنداز پایین، راننده بذار سرتو بنداز پایین، بود سوار اتوبوس شو سرتو بنداز پایین، نگاه نکن تیتر مغازه رو. اینقدر تصویر میریزه تو مغزت اون روز که کار فلسفیت پیش نمیره. یعنی سردر مغازه ها که نوشته فلان، ما عادتمون رو پنجره نگاه میکنیم دیگه، تصاویر میان رد میشن. اینقدر غیر فعال. میدونین مثلا شما یکی از کارهای تبلیغی اینه، مثلا برمیداشن قدیم کوکاکولا تبلیغش اینجوری بود دیگه، میگفتن آقا مثلا هر یک ثانیه که شما فیلمو میبینی 24 تا فریم رد میشه، 30 تا فریم رد میشه، 30 تا فریم داره، اینقدر تند میره که تو نمیفهمی. میومدن هر فیلمی رو میخریدن میگفتن آقا یه فریم از این 24 فریم تو عکس کوکاکولا بذار، اصلا نمیبینه که اون تو، اصلا نمیبینه، اصلا تا آخر فیلم یه بارم کوکاکولا ندیده، اما این فریم از مغز این رد شده، آخر فیلم دلش میخواد کوکاکولا بخوره. اثر تصویر، کد ساده تصویری، این مال تصویرسازی. ببینید ذهن ما با تصاویر کار میکنه. تو فلسفه ما میگیم ذهن خلاقه. یعنی چی؟ ما ذهنمون خلق میکنه. ببینید سخت کنم یه ذره یا نکنم این کارو، حرف فلسفی بزنم یا نه؟ نه باید بزنم، شما باید بگید. خب من قرار زیده چه کنم میگم، من فقط قرار شما رو بترسونم برم. من کلا پروژم همیشه همینه، من آدمایی که خیلی درگیرن که چیکار کنم بیشتر دوست دارم تا آدمایی که فکر میکنن پاسخ من درست بود. من یه سری پاسخ دارم ممکنه غلط باشه، من دارم چالش رو مطرح میکنم، شما برای دنبال پاسخ بگردید. ببینید این کلاس ها و جلسات، کلاس ها و جلسات مثلا سر سفره انعام نیست که مثلا بگیم بچت آخ آخ برو فلاش به فلان چیزو بگو. شما آدمای متفکره فلان، این که قرار کار پژوهشی عمیق بکنید و اثر تربیتی بذارید. من سوالو طرح میکنم، مطالبه کنید برای پاسخ از آدمهای مختلف، بعد من یه پاسخ دارم اونم یه پاسخ دیگه داره. اگه من وقتی سوالو طرح میکنم پاسخ خودم بگم، ذهن شما رو بایاس ذهنی میدم، ممکنه حرف من غلط باشه. کار مدرس اینه که باید بلد باشه آدمها رو شبیه خودش نکنه. من نمیخوام شما مثل من فکر کنید، فقط میخوام بدونین چالش چیه. درسته؟ حالا اون بخش آخر حرفم من قراره یه سری مسائل مصداقی بگم. قراره یه سری مصداقی.
مثلا استمادی در آینده آدم متفکر مثلا
اگر اینجوری پیش بریم نه، اگر اینجوری پیش بریم نه. شما نگاه کنید الان در غرب مثلا میگن که الان شما یه سری گزاره‌هایی که واقعیت‌های جامعه تمدنی آمریکاست بهشون بگین ببینید چرا دارن زندگی میکنن. بگو مثلا اینجا نظام سرمایه‌داری، یعنی اصالت با سرمایه است، اصالت با وجود تو نیست، هر کی سرمایه دارتره انسان تره. قبول داریم که بله اصالت با سرمایه است دیگه. بعد میگیم که خب چرا داری تو این جامعه زندگی میکنی؟
فکر اگر بگیم
خواهی این چالشی که من 10 ساله من چند وقتی که آمریکای خود به هم دیگه میکرسه اینا تا حالا، بعد این همه آدم هم آمریکا 300 میلیون جمعیت داره، وقتی این هست چرا خواهی هیچ کنم اونا هر چند تا پلیس هم که باشن دیروز مثلا گفتش که ارتش و فلان،
میگه
اینا تمام نیروهای
نظامی شدن،
میگه خب مردم که بیشترن، میدونی چالش چیه؟ اصلا هم آزاده، چه اشکال نمی کنن؟
شما میگن استعمار فرانو دیگه، شما نمیدی آدم ها رو محدود کنی، یه جوری پرورش شده که وقتی آزاده این کاری که تو میخوایی بکنه. خب الان شما نگاه کنین یه مثال ساده، من با یک ما از این مباحثات اینجوری با خیلی از جوانات و تمدن غرب الحمدلله من تا حالا 17 نفر مسلمون کردم، این جزء چیزامه، مهمترین نکته های زندگی می که با آدم ها مراودات این سبکی دارم. یه جوونی توی لس آنجلس زندگی میکرد، یعنی در مهد این فرایند، و جالبه اولین باری که این میدونه حالا من درگیر اینجور کاراییم، یه پیامی من براتون باورپذیر نیست، تو لس آنجلس در مهد کاباره ها اول پیامش اللهم کن لولیک الحجت ابن حسن بود، این جوون عجیب آمریکایی. بعد میگفتش که ببین یه چیز ساده برای شما توضیح بدم، این الان حرفایی که ما تو مفاهیم تئوریک هم کاملا باش مواجهیم، میگه ببین شما اگر تو کارخونه تو آمریکا کار کنی، یعنی کارگر یک آمریکا کارخونه آمریکایی باشی، بخوای پولدار شی و سرمایه دار شی باید چیکار کنی؟ باید بیشتر کار کنی دیگه، هر چقدر بیشتر کار کنی درآمد بیشتری کسب می‌کنی. اتفاقی میفته چیه؟ تو که بیشتر کار می‌کنی اون کارخونه دار سرمایه‌دارتر میشه، فاصله تو با اون باز بیشتر میشه. بعد تو بیشتر کار میکنی که چی بشه؟ بیشتر پول در بیاری دیگه. پول در بیاری چیکار میکنی؟ میخری. از کی؟ از همین کارخونه داره. یعنی تو هم بیشتر کار میکنی اون روش میکنه، هم بیشتر پول در میاری میخری. از کی؟ از اون. باز اون روش میکنه. یه تلویزیون میخری، میشینی یه تلویزیون گنده که شبا که از سر کار خسته میری خونه اون تلویزیون رو ببینی. اما تو در دو حالت که خیلی کار کردی و تلویزیون هم دیدی، اون کارخونه داره پولدارتر کردی. بعد میبینن که نه، نشد که این کار جواب نداد، ما روش نکردیم. چیکار میکنن؟ میگن من چیکار کنم یه هوی پولدار شم؟ میگن وام بگیر. یه وام گنده بهت میدن، میری یه خونه با یه ابزار خیلی خوب با ماشین خوب میخری. حالا چجوری وامو پس بدم؟ کار کن، بیشتر کار کن. به کی پس بدم وامو؟ به همون سرمایه داره. یعنی هر کاری میخوای بکنی که رشد کنی، سرمایه داره سرمایه دار تر میشه. در واقع جوری ساختن که تو اگر خواستی سرمایه دار بشی، سرمایه داره سرمایه دار تر میشه، هی جامعه رشدش بره بالاتر. خب برای یه نوجوان، برای جوون آمریکایی اروپایی نظام لیبرالی توضیح بده چه اینجوری میگه من دوست دارم ادامه بدم این مسیر، خیلی کار خوبیه، چرا پس فکر نمیکنه به این مسیر؟ یه دقیقه نگاه کنیم مثلا تو ایتالیا، ایتالیا که جامعه سنتی جذابم داره، من فکر کردم چطور ممکنه مثلا برلوسکونی این همه سال نخست وزیر ایتالیا باشه؟ اصلا یه آدم عجیبی که اصلا این آدم این نماد ایتالیا بشه، اصلا عجیب، چرا میپذیرن زندگی کنه؟ تو این وسعت خاندان‌های مختلف سرمایه‌دار، آنیلیا یه طرف، اینا یه طرف، اینا چرا باید ایتالیایی‌ها بپذیرن؟ فکر نمیتونه بکنه، سرگرمه و فکر طول نداره، طول فکر نداره. این قاعده نظام مدرنه. طراحی جامعه مجازی به سمت تثبیت مدل‌های تصویرمحور برای ذهن‌های وسیع اما کم عمقه. این اختزاعات جنسیتی بسیار وسیعی داره، بسیار وسیع. همینجا یه پل بزنم، اینا متعددن، حالا من همه‌شو نرسیدم بگم، اجزای متعدد، اینا همه مؤلفه‌های واقعی فرآیند.